الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون جمیع شهدا شهید عزیز ابو مهدی المهندس که به همراه سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون به شهادت رسیدن امشب مجلس به نام و یاد این شهید عزیز هست و گذشتگان و حقداران و علما و مؤمنین و مؤمنات عزیزان آرامیده در جوار این امامزاده جلیل القدر همه بهره‌مند بشن امشب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما درباره اون حدیثی بود از وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه که فرمودن امت من شبیه امت موسی هستند، شبیه قوم بنی اسرائیل هستند و دقیقاً حذو النعل بالنعل و شبرن بشبر وجب به وجب و قدم به قدم جا پا میگذارن جای پای بنی اسرائیل و حوادثی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در امت من هم اتفاق میفته. مفصلاً در رابطه با این حدیث صحبت کردیم که منظور چیست و اینکه ما باید در دوران حیات خودمون، حیات اجتماعی خودمون این حدیث رو سلوحه خودمون قرار بدیم تا جامعه ما مبتلا نشود به اون چه که جامعه صدر اسلام مبتلا شد، به پیروی از سنت‌های بنی اسرائیل و اخلاق بنی اسرائیلی که اون فجایع رو در صدر اسلام خلق کرد، اون اتفاقاتی که برای پیامبر اسلام، برای امیرالمؤمنین امام مجتبی و ابا عبدالله الحسین علیه السلام افتاد محصول رفتارهای بنی اسرائیلی امت اسلام بود. امروز ما عبرت بگیریم و خودمون رو از اون ورطه نجات بدیم. یکی از اون شباهت‌هایی که در امت اسلام کاملاً نمونه‌های دقیقی داره شخصیتی است به نام سامری که دیشب آخر بحث اشاره کردیم، وعده کردیم امشب صحبت می‌کنیم. نه فقط در امت اسلام بلکه امیرالمؤمنین علیه السلام در یک جمله فوق‌العاده مهم می‌فرمان که لکل قوم سامری، یا برای هر قومی یک سامری وجود داره. خیلی الحذر مهمی است، خیلی هشدار مهمی است امیرالمؤمنین دادن، یعنی ما هم امروز سامری هایی داریم. اینا رو باید شناخت. حالا سامری کیست؟ اجازه بدید یکم در رابطه با شخص سامری و شخصیتش صحبت بکنم. سامری اسم اصلیش موسی بن زفر بوده. بعضی ها میگن اصلاً و اصالتاً بنی اسرائیلی نبوده و از اهالی موسل عراق بوده، در یک قومی که این قوم گاوپرست بودن. از طریق منجمین و ستاره شناس ها و پیشگوی ظهور حضرت موسی میشه و اطلاعاتی که در رابطه با حضرت موسی به دست میاره و اینکه او پیغمبری است بزرگ و چه توفیقاتی و قوم او چه خواهد شد، میره و به دین حضرت موسی در میاد. آدم با استعدادی بوده، آدم باهوشی بوده، آدم هنرمندی بوده. در بین بنی اسرائیل یک فرد عابدی بوده، فرد زاهدی بوده، معروف بوده به آدم مثلا متدین مؤمن، طوری که وقتی که با بنی اسرائیل از دریان جبرئیل با مرکبش وقتی که در اون مکان قرار میگیره برای غرق کردن فرعون و همراهانش، این سامری جبرئیل رو میبینه. همه جبرئیل رو نمیدیدن، مردم عوام که جبرئیل نمیتونستن ببینن، حضرت موسی میتونسته ببینه، هارون میتونسته ببینه، اینا رو میدونیم. یکی از کسانی که دیده از این جمع خیلی محدود سامری بوده. دقت میکنید؟ یعنی از نظر جایگاه معنوی میخوام بگم که یک موقعیت خیلی خاصی داره این آدم. خب وقتی جبرئیل رو میبینه، میبینه که سوار بر مرکبی است. مرکب که حرکت میکنه، مرکب جبرئیل، زیر پای این مرکب هرچی هست، سنگ یا شنه یا هرچی هست، به حرکت در میاد، مثل اینکه تبدیل به موجود جاندار میشه. اثر جای پای مرکب جبرئیل حیات بخش بوده. او اینو با چشم میبینه، با دست مقداری از این خاکهای زیر پای مرکب جبرئیل رو بر میداره، توی یک جایی نگه میداره و افتخار میکرده به اینکه من اثر پای جبرئیل و مرکب جبرئیل رو دارم و این اثر خاصی داشته. در قرآن هم اینجوریه، وقتی میخواد خودش توصیف کنه میگه قال بصرتو بما لم یبصروا به، چیزی رو من دیدم که بقیه نمیدیدن. یعنی چشم معنویتی هم داشته. فقبضت قبضتا من اثر رسول، اومدم یه قبضه یه کف دستی از این خاک و اثر برداشتم. و بعد حالا ادامهش رو خواهیم گفت. حالا داستان گوساله پرستی قوم موسی و فتنه سامری رو بعد از آیات قرآن من برای شما بخونم، برای تعجیل در فرج حضرت ولی از ارواح نافدا صلواتی اهدا بفرم. اللهم صل آیات 84 تا 97 سوره طه. دقت بفرمایید. قال فإنا قد فتنا قومک، خدا به موسی میفرماید که موسی تو رفتی کوه طور، اومدی کوه طور مناجات، تو این مدت که نبودی، تو اون 10 روز آخر که اضافه شد، 30 روز موسی رفت و اتممناها به 10، 10 شب خدا بدون هماهنگی اضافه کرد، شما 10 شب دیگه بمون. هر چی اتفاق افتاد تو اون 10 شبه بود. موسی فرموده بود ما 30 روز میریم، بعد 30 روز میام. 10 شب اضافه شد. شایعه کردن که موسی فرار کرده، چی شده بهمان اونا. خدا میفرماد که ما قومتو امتحان کردیم تو این 10 روز. من بعدک و اذلهم السامری، با خبر باش که سامری قومتو گمراه کرده. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، با غضب اومد و تأسف برگشت به سمت قومش. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، ای قوم یادتون رفت وعده های احسان الهی رو؟ افطال علیکم العهد، آیا وعده ما طولانی شد ده شب اضافه شد زدید زیر همه چیز؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا اینکه دنبال غضب خدا و عذاب الهی هستید که خلف وعده کردید؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم، یا موسی ما اگه تخلف کردیم، اگه مثلا عهدمون رو شکستیم، رفتیم گوساله پرست شدیم، واقعا تقصیر خودمون نبود، دست خودمون نبود، یه شرایطی شد که این اتفاق افتاد. ما داشتیم اون زینت ها و اون چیزایی که برداشته بودیم از مصر، طلاها و اینا رو با خودمون می آوردیم، یه وزر و وبال و باری با ما بود. توی بیابون اینجا هم که دیگه سرگردون شدیم توی بیابون، به درد ما نمیخوره. ما چیکار کردیم؟ اینا رو مثلا ریختیم دور یا فلان. سامری اومد چیکار کرد؟ گفت شما این طلاهاتون رو نریزید دور، طلاهاتون رو بدید به من. ما خب اعتماد داشتیم به ایشون، طلاها رو دادیم، حالا انداختیم تو آتیش. منظور اینه که طلاها رو آب میکردن، بعد عرض و حضور شما که سامری این طلاها رو بر میداشت. مردم هم که تو اون بیابون به طلا نیازی نداشتن مثلا موقع. یه مدت گذشت، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. سامری چند وقت بعد اومد بیرون، دیدیم یه گوساله‌ای ساخته با زر و زیورهای زیاد، یه صدای عجیبی هم ازش بیرون میاد. فقالو، سامری گفت هازا الهکم و اله موسی، این همون خدای شما و خدای موساست. فنسیه، گویا فراموش کرد سامری همه چیو، همه اون معنویت ها، همه اون امدادهای غیبی الهی، همه اون حقیقت ها. افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، آیا نمیبینی این گوساله نمیتونه برای خودش کاری بکنه؟ شما رفتید اینو میپرستید؟ ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انا فتنتم به، هارون گفت به این قوم که این امتحان شماست، و این ربکم الرحمن، خدای شما همون خدای حضرت موسی است، خدای نادیدنی است. فتبعونی و اطیع امری، از من هارون تبعیت کنید، حرف منو گوش بدید. خیلی به این عبارات توجه بفرمایید، کار داریم باش. قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. قوم چی گفتن به هارون؟ به هارون گفتن که هارون ولمون کن، ما این گوساله رو فعلا میپرستیم تا موسی برگرده، ببینیم چی به چیه. ببینیم اصلا موسی برمیگرده؟ میگن موسی فرار کرده، میگن کلن اصلا رفته اون ور آب، خودش و زن و بچهش و اینا، دیگه همش بازی بوده. حالا شایعات هم که بازارش داغ میشه. قال یا هارون، موسی به هارون میگه ما منعک اذ رأیتهم ذلوا الله تتبعن افعصیت امری؟ هارون تو چرا جلو اینا رو نگرفتی وقتی دیدی اینا دارن میرن گوساله پرست بشن؟ تو هم تبعیت نکردی حرف منو؟ تخلف کردی از حرف من؟ من مگه به دستور نداده بودم جلو انحرافاتو بگیر؟ حالا عصبانی حضرت موسی، به تعبیر من، به تعبیر عوامانه من، آبروی موسی جلو خدا رفته. قومش ببین چیکار کردن. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی و برأسی، برادرم ریش منو گرفتی، موهای سرمو گرفتی، اینقدر عصبانی شده بوده حضرت موسی، ولم کن، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم بهم بگی که بین بنی اسرائیل تفرقه انداختی. ولم ترقب قولی، به سخن من وقعی نگذاشتی. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که من دیدم اگه بیام اینا رو نهی کنم از اصرار کنم رو مسئله گوساله پرستی بگم ترک کنید، من گفتم اینا میخواستن منو بکشن، حرف منم گوش نمیدادن. من دیدم بیش از این اصرار کنم یک شکافی و یک تفرقه عظیمی بین من اسرائیل میشه، ترجیح دادم که اینا گوساله پرست بمونن اما تفرقه اتفاق نیفته. حالا این نیاز به توضیح داره، حرف خیلی مهمیه. قال فما خطبک یا سامری، رو کرد به سامری، تو چرا این کارو کردی؟ قال بصرتو به ما لم یبصرو به، من چیزی دیدم که اونا نمیدیدن. فقط بس تو قبضتن من اثر رسول، اون خاک زیر پای مرکب جبرئیل رو برداشتم. فم نبذتها، ریختم تو دهن گوساله. و کذالک سولت لی نفسی، بعد نفس منم منو فریب داد. قال فذهب، موسی به سامری مرمود، فذهب برو، فان لک فی الحیات الدنیا ان تقول لامساس، تو به یه دردی گرفتار میشی که هر کی بخواد بیاد طرفت نمیتونه، از این به بعد بگو لامساس، کسی به من نزدیک نشه، کسی به من دست نزنه. و ان ذلک موعدا لن تخلفه، و در آخرت هم یه وعدگاهی هست برای تو که تخلف نداره، باید بری اونجا. ونظر الى اله کالذی زلت علیه آکفا، نگاه کن به این خدایی که ساختی با این زیورها و همه رو به پرستشش وادار کردی، نگاه کن. لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نصفا، ببین که حتما حتما من این خدای تو رو میسوزونم و بعد از سوزوندن خاکسترش رو به دزم. این خلاصه ماجرا. حالا چند تا نکته. یکی این که انحراف بنی اسرائیل تو این چند روز اتفاق افتاد، تو اون 10 روز اتفاق افتاد، ولی قاعدتا ساختن گوساله بیش از اینا طول میکشید. از قبل، مدتها قبل، سامری نقشه داشته برای این که این قوم رو فریب بده. یعنی رگه های انحراف از قبل در وجود او بوده و او نقشه داشته، حتی اون موقعی که از دریا رد می شده. بهترین حالتش اینه بگیم وقتی که این اثر رسول رو برداشته، از اونجا این وسوسه ها در وجودش زیاد شده. خب وقتی که این گوساله رو ساخت، این اثر پای مرکب جبرئیل رو در دهان گوساله ریخت. حالا بعضی هم میگن که شیطان اومد و این مجسم شد و این رو گرفت و در دهان گوساله ریخت. چند تا اتفاق افتاد، عرض کردم حیات بخش بود این اثر پای مرکب جبرئیل. چند تا اتفاق افتید. اول این که به حرکت در اومد، گوساله به حرکت در اومد. بعد این که این گوساله مو در آورد، و بعد این که صدا ازش بیرون اومد، صدای گوساله. خیلی چیز عجیبی بود این، همچین مدلی ندیده بودن، ورژن جدید بوت. بوتا همه چوبی، سنگی، خرمایی، نمیدونم چی، همجوری وایساده بی حرکت، یه بوتی یه دفعه تکون بخوره حرکت بکنه، مردم ندیدن همچین چیزی، صدای گوساله ازش بیرون بیاد، مو در آورده. قوم 70,000 نفر وقتی که سامری گفت آزا الهکم و اله موسا، این همون خدای شما و خدای موسی است، موسی بهتون نگفته بوده، حالا یادش نبوده، قرار بوده بهتون بگه، مردم رو گول میزنه. 70,000 نفر سجده میکنن در مقابل این گوساله از قوم بنی اسرائیل. هارون من کرد، هارون اومد گفت، آیاتش خوندیم، ولی گوش به حرف هارون ندادن، میخواستن هارون رو بکشن. هارون فرار کرد از دست این قوم، موسی بعد از 40 روز برگشت. خدا به موسی فرمود که موسی ما قومتو امتحان کردیم. موسی وقتی ماجرا رو فهمید، خب خیلی ناراحت شد از رفتار قومش. یه سوال کرد، گفت خدایا گوساله رو سامری ساخت، صداشو کی بهش داد؟ صداشو کی بهش داد؟ خدا هم فرمود که صداشو من بهش دادم. عجب، خدایا چرا این صدا رو خدا داد به این گوساله؟ فرمود برای اینکه امتحان کنم قوم تو رو، برای اینکه امتحان کنم قوم تو رو. چجوری امتحان کنم؟ فرمود برای اینکه من دیدم قوم تو از من رو برگردوندن، تمایلات بت‌پرستی دارن، بعد از این همه لطفی که من به این قوم کردم، این همه کمک ها و امدادهای عجیبی که فرعون و جلو چشمشون، هنوز ته دلشون بت‌پرستن، تمایلات کفرآمیز دارن. گفتم بهشون که از طریق تو شنیدید حرفای منو اطاعت میکنید؟ قالو سمعنا، گفتن بله سمعن و طاعتن و عصینا، ولی تو دلشون میگفتن که الله گوش نمیده. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، ته دلشونا کفر بود، ته دلشون علاقه به گناه بود، علاقه به بت بود. من چیکار کردم؟ من امتحانم رو سخت‌تر کردم بر اینها. خب یه نکته‌ای برای اینکه این مسئله روشن بشه عرض بکنم. یکی از اساتید می‌فرمودن که مثال قشنگی بود، می‌فرمودن که سر جلسه امتحانی بودیم، مثلا دورانی که تحصیل می‌کردیم، تقلب می‌کردن، حالا یکی داشت تقلب می‌کرد یا تقلب می‌کردن، اضافه ای استاد اومد دید دارن تقلب میکنن، برگای امتحانو گرفت، برگای امتحانو گرفت و پاره کرد، ریخت کنارو، گفت که الان سه تا سوال میدم از کتاب، هر کی نتونه جواب بده میفته. سوال سخت تر کرد از کتاب، هیچ کی بلد نبود، همه افتادن نمره پایین. خب این چی بود؟ وقتی استاد میبینه که شما داری تقلب میکنی، یعنی صادقانه درس نمیخونی، دنبال تحصیل علم به معنی واقعی نیستی، ته دلت چیزای دیگه است، دنبال علم نیستی. تو فردا مدرکی هم بگیری دکتر بشی، آدم میکشی، هر کار دیگه هم دستت باشه خراب میکنی، چون تحصیل علم نکردی، همجوری تقلب اومدی بالا، مدرک گرفتی. وقتی میبینه تو اینجا سر جلسه امتحان صادقانه رفتار نمی کنی، برگت رو میگیره، امتحان رو سختر میکنه تا بفهمی که درس خون نیستی. من واقعا تو درس خون نیستی، بهت رسوندن نوشتی، درس خون نیستی. بعد خدا چی کار کرد؟ خدا دید اینا ته دلشون علاقه به کفره، هی عداشو دارن در میان. خدا که به دولا و رسولان من و شما نیاز نداره، خدا بنده میخواد، یه جاها یه کارایی میکنه تو درون خودت رو بفهمی و بشناسی، یه کارایی میکنه خودت برای خودت دستت رو میشه. میفرماید اونا وقتی از نیل رد شدن، از دریا رد شدن، ته دلشون هنوز حب به بت‌پرستی و کفر بود. این اومد گوسالشو ساخت، منم صداشو دادم تا سخت‌تر بشه امتحان، ببینیم پای توحید کیا وایسادن واقعا. دیدیم نه، 70,000 تا افتادن به سجده. خدا اینجوری میکنه، خدا بنده میخواد، خدا بازی که نمیخواد در بیاره، خدا بندگان حقیقی میخواد. این امتحانات هم برای اینه که همدیگر رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم. موسی غضبناک شد، اومد طرف قومش. خب و اون اتفاقات افتاد. حالا سوال، یکی دو تا سوال، چرا سامری این کار، بر چه اساسی این کارو کرد؟ ببینید یادتونه چند شب پیش گفتم وقتی بنی اسرائیل از دریا رد شدن، رسیدن اون طرف یه قومی رو دیدن اینا بت پرستی میکردن، اینا اومدن سراغ موسی، دلشون تنگ شد واسه اون دوران گذشته که بت میپرستن، گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، نمیشه تو هم یه خدایی درست کنی مثل اینا دارن میپرستن ما هم بپرستیم. سامری وقتی اینو دید از بنی اسرائیل شستش خبردار شد، هنوز اینا ته دلشون کفره، هنوز بچه مثبت کامل نشدن، هنوز حزب اللهی کامل نشدن، هنوز اینا ته دلشون گلیویری میره برای همون فسادی که قبلا داشتن. وقتی میبینه میره توی فکر این که یه کاری بکنه، میبینه که اگه یه ادعایی بکنه مثل موسی که نبوتش گرفت ادعایی بکنه توی این قومم انقدر آدم اینجوری است، میگیره کارش. خب این کارو کرد و گرفت. یه دلیلش پس چیه؟ یه دلیلش گرایشات و تمایلات بنی اسرائیل بوده. برادرها و خواهران بزرگوار، دشمن یکی از کارهایی که میکنه تمایلات اجتماعی ما رو رصد میکنه، روی تمایلات اجتماعی ما برنامه ریزی میکنه. مثلا ببینید تمایلات مردم، عموم مردم، به جای اینکه به مراجع تقلید، به علما، به بزرگان، به نخبگان مثبت جامعه و طرفدار حق جامعه باشه، اگه تمایلات عمومی مردم رفت به سمت مثلا سلبریتی ها و بعضی بازیگرانی که هنرپیشگانی که مثلا زندگیشون هم معلومه چجوریه، رو دایره از همه چیشون، اگه تمایلات عمومی مردم رفت به سمت اونا، مثلا چهار تا بزرگ معنوی جامعه میان مثلا یه توصیه میکنن، شاید خیلی ها جدی نگیرن، ولی مثلا یه هنرپیشه بگه بیاد، یا مثلا بیاد بگه فلان کارو بکنین، همه میریزن مثلا. مگه اینجوری مثلا بشه؟ تمایل دشمن میفهمه باید رو کجا سرمایه گذاری بکنه، میره رو قشری سرمایه گذاری میکنه که روی جامعه تاثیر دارن، سبک زندگی اینا تغییر میکنه، بعد اینا مثلا هر جوری زندگی میکنن بچه من و شما همون جوری دوست داره زندگی بکنه. ما داریم گوش به حرف کسانی میدیم که اونها جهت زندگی ما رو تغییر میدن. تمایلات عمومی مردم اگر به سمت اقشار نخبه سالم و طرفدار حق بود، دشمن کارش خیلی سخت میشه. این مثلا یک. رو شخصیت ها، اگر گرایش مردم، تمایلات امت یه جامعه به سمت مسئولانی باشه که آدمای ملایمیان در مقابل دشمن، دشمن میره رو اینا سرمایه گذاری میکنه، اینا رو پروبال میده، بعد با نفوذی که میکنه اینا در جامعه، دل جامعه انقلابی داغ دهه 60 اول انقلاب بنی صدر میشه رئیس جمهور. بعد انکشف بنی صدر کد جاسوسی داره از آمریکا، جاسوس آمریکاست. چه همه داغ انقلابن؟ در طول این دوران هم همینه، در تاریخ هم همین بوده، میرن سرمایه گذاری میکنن رو آدمهایی که نقطه نفوذ دارن، کار میکنن. یا مثلا تمایلات یه جامعه روی مصرف کالاهای خارجیه، روی مواد غذایی خارجیه، رو این سرمایه گذاری میکنه دشمن، اینو تقویت میکنه. در یک روایت، در یک حدیثی، حدیث قدسی است که خدای متعال به یکی از انبیاءش میفرماید به امتت بگو که لا تطعمو مطاعم اعدائی ولا تلبسو لباس اعدائی
ولا تسلکو مسالک اعدایی فتکونو اعدایی، به امتت بگو لباس دشمنای من نپوشن، غذای دشمنای من نخورن، سبک زندگی دشمنان من رو پیدا نکنن، وگرنه دشمن من میشن. میدونی چون غذا تاثیر داره، لباس تاثیر داره، شیوه زندگی تاثیر، اسلام واسه خودش سبک زندگی داره. ولی وقتی تمایل من به سمت اون سلبریتی بود که مدل زندگیش مدل کفاره، اسلام میگه سگ حرومه، این سگ بغل میگیره تو زندگیش هست و بچه‌شه و اسلام خیلی چیز داره میگه، این برعکسش داره به سبک کفار عمل میکنه، این میشه الگوی جوون ما. سبک زندگی ها که عوض شد، عقایدم کم کم عوض میشه، قلوبم کم کم قسی میشه. بله تاثیر داره. تمایلاتمون رو باید مدیریت کنیم. اگر شیطان ببینه در دل ما، خیلی مثال قشنگی، خیلی مثال قشنگی یادم اومد، رزق شماست. سوال کردن از یه بزرگی که آقا چرا مثلا شیطان ولمون نمی کنه؟ مثال میزنه، آقا شما وقتی مثلا گوشت خریده باشی، داشته باشی بری منزلت توی پلاستیک، بعد یه سگی یه دفعه بیاد بوی این گوشته مثلا بخوره به مشامش، میفته دنبالت، هی واق واق میکنه، هی اذیتت میکنه، هی باید چخش کنی، هی تا مادامی که این گوشت با شما هست، این سگم شما رو ول نمیکنه. میفرماید شیطان مادامی که در قلب شما کفر میبینه، هوسهای پنهان میبینه، بوش به مشامش میرسه، ولت نمیکنه، روت سرمایه گذاری میکنه تا روزی که گندتو در نیاره، ولت نمیکنه. اون تمایلاتشو باید مراقبت بکنه، تمایلات اجتماعی رو مراقبت بکنیم تا شیاطین انس کفار طمع نکنن در ما. این یه دلیل که سامری اومد از تمایلات کفرآمیز بنی اسرائیل استفاده کرد. دلیل دوم خودش میگه، و کذالک سولت لی نفسی، آقا من نخبه بودم، عالم بودم، دانشمند بودم، زاهد بودم، جایگاه داشتم، اعتبار داشتم تو مردم، این نفسم منو فریب داد، گفت این کارو بکن. بله اونایی که نخبن، چهرن، هنرمندن، عالمن، بیشتر در معرض خطرن، بیشتر در معرض خطرن. خطر ادعا، خطر غرور، خطر عجب، خطر خود برتربینی. چیکار باید بکنن نخبگان جامعه؟ هر کسی جایگاهی داره در هر جایی. من خواهشم اینه این رفت آمده رو تو جلسه اگه بشه کم کنید بزرگواران، حواس عزیزان پرت نشه، ممنون میشم، خدا به همتون خیر بده. مخصوصا جلو جایگاه رفت آمده زیاده. ببخشید، نخبه ها باید چیکار کنن؟ اونایی که تو جامعه اثر دارن، اعتبار دارن، اینها باید اسباب اتهام نفس خودشون رو فراهم کنن، نفس خودشون رو متهم کنن. این یکی از دستورات دینیه، خودتو متهم کن، حال تقصیر داشته باش. حال تقصیر یعنی همیشه یه حالی داشته باش که من کم گذاشتم، من کوتاهی کردم، من بدهکار مردمم، من بدهکار انقلابم، من بدهکار مؤمنینم، من بدهکار اسلامم، من بدهکار شهدام. هر چی هم کار میکنی خودتو بدهکارتر بدونی، من بدهکار سید و شهدام. اگه این حرفا رو نزنی، به خودت تلقین نکنی، غرور تو رو ور میداره، بعد از یه مدتی طلبکار میشی. تواضع داشته باشه، این حفظ میشه. یوسف صدیق با اینکه شده بود عزیز مصر، خودش پیغمبر بود، لباس چوپانی خودش رو حفظ کرده بود، دورانی که برده بود این لباس رو نگه داشته بود. وقتی شد عزیز مصر، شبها میرفت توی بیابون این لباس رو میپوشید، میرفت یه قبری میکن، مینشست اون قبر نماز و عبادت، و خدایا یوسف یادش نرفته همون برده مملوک چوپانه. نخبگان، مسئولین، اونایی که به جای رسیدن، اگه این کارا رو نکنن ساقط میشن. و هر کس هر جایی کاری دستشه، این حالو باید داشته باشه. شهید رجایی خدا رحمتش کنه، هفته دولت به نام شهید رجایی، شهید رجایی کجا الان؟ کجا شهید رجایی تو تلویزیون جلو مردم چی میگفت؟ میگفت من دست فروش بودم. آقا رئیس جمهور یه ذره کلاس داشته باش. دست فروش بودم یعنی چی؟ خبرت مخابره میشه رو آنتن همه دنیا میفهمن. ببین من دست خودش داره کنترل میکنه. امام وقتی شهید شدشون در موردش اینجوری فهم گفت از اون موقعی که ایشون دست فروشی میکرد تا رئیس جمهور شد حالش هیچ فرقی نکرد. زندگیش یکسان بود. لذا میدونستن کیا رو بزنن. شهید رجایی 28 روز یه ما مثلا رئیس جمهور بود. آخه عزیز من شما رو که کارت ندارن با اینا ماشینای گرون قیمت سوار میشی. کسی کاری بده تو داری کار همونا رو میکنی. زندگی اونا رو داری همون سبکی که اونا میخوان ترویج کنن تو داری میکنی. چرا نگرانی؟ کسی بهت کاری نداره مگه اینکه مردم بریزن سرت خودت مراقبت کنی از مثلا مردم. چه خبره؟ چه خبره آقا؟ بالاخره مسئول باید حواسش جمع باشه. هر کجا محرم شدی آقای رئیس جمهور، آقای وزیر، آقای وکیل، آقای مدیر کل محرم شدی، مردم تو رو محرم فرض کردن، بهت رأی دادن، هر کجا محرم شدی چشم از خیانت یا دست از خیانت باز دار. ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم می شود. سامری با چه ادبیاتی با مردم حرف زد؟ با ادبیات الظاهر توحیدی. نمیگه خدا نیست، آه خدا رو ول کنید بیان گوساله. نه میگفت این خدا همینه. نگو خدا نیست، گفت خدای موسی همینه، خدای شما هم همینه. هر کی اومد با ادبیات دینی حرف زد که این حتما راست نمیگه. سامری ها با ادبیات ارزشی جامعه با مردم جامعه شون حرف میزنن. خب میخوام زود نتیجه بگیرم، باید سریع این حرفا رو بزنم. موسی با هارون با تندی برخورد کرد، اون صحبت ها رد و بدل شد. هارون گفت که مردم گوش ندادن، میخواستن منو بکشن. منو دعوا نکن، دشمن شاد نشیم جلوی منو در ردیف ستمکارها قرار نده. خب کار تموم شد. با بنی اسرائیل چجوری برخورد کرد؟ حضرت سرزنش شدیدی کرد، نصیحت کرد بنی اسرائیلو. بعدم که خاطرتون هست من شبای گذشته گفتم توبه بنی اسرائیل شد اقتلوا انفسکم، خطاب شد توبه. اینا گفتن آقا ما پشیمونیم. خب حالا مثلا میخوام توبه کنیم، توبهمون چی؟ خدا فرمود که خدا سختش کرد، خدا دوباره سخترش کرد. توبه میخوان بکنن، بهشون بگو بعد بیافتن بجونم دیگه همدیگه رو بکشن تا من ببخشمشون. ای بابا اینجا رو بنی اسرائیل اومدن پای کار انصافن، دوباره برگشتن توبه مردونه ای کردن، اومدن افتادن بجون همدیگه و همدیگه رو بکشن. 12,000 نفرشون کشته شدن از 70,000 نفر. دیگه خدا گفت بسه. حالا اینا همش حکمت داره، خدا میدونه که چی داره میگه، چی کار میکنه. اینم کاری که با بنی اسرائیل کرد با بت پرستاشون. با سامری چه کار کرد؟ سامری رو نکشت. سامری رو فرمود اذهب برو گم شو و بگو لامساس، کسی هم دورت نیاد. اینم یه بیماری مبتلا شد که کسی نمیتونست نزدیکش بیاد. هر کی می‌خواست بهش بگه لامساس لامساس، کسی منو وصل نکنه، کسی نزدیک من نیاد، کسی به من دست نزنه. منزوی شد. این بلا رو خدا سرش آورد. اینم کاری که با سامری کرد. کاری که با گوساله کرد، گوساله سامری چی بود؟ عرض کردیم آیشو خوندیم. فرمود آتیش زدن گوساله سامری که از طلا بود و آتیش زدن. طلاهاش هرچی موند آب شد، ذوب شد، هرچی تهش موند ریخت توی رود نیل، حالا یا تو دریا هر جا. اینا یه عالمه درس داره، یه عالمه نکته داره که ما خوب فرصت نمی کنیم به اینا بپردازیم، ولی چون بحث خیلی مهمه من این برش رو امشب به اتمام برسونم تا فردا شب، چون میخوام در مورد مهمترین مسئله تطبیقی امت اسلام با بنی اسرائیل یعنی ماجرای هارون صحبت بکنم، انشاءالله برسم اون عرایض رو تقدیم بکنم و برای این که انشاءالله بتونم این مطلب رو دقیق عرض بکنم خدمت شما، تمنا میکنم که یک صلوات بلند خط بفرمایید. ببینید اینجا یه مسائل مهمیه. آقا چرا مردمی که گوساله پرستی میکردن رو خدا گفت میخواید توبه کنید؟ خب میخواید توبه کنید بیفتید به جون هم، همدیگر رو بکشید. اما سامری که سازنده گوساله بود را خدا نگفت موسی بکشش. اصل فتنه مثلا اینجاست، بگی این بیچاره ها که مثلا فریب خوردن، نه اصلا اونا بیچاره نبودن. اگر یه همچین بیچاره های نبودن امثال سامری ها سواری نمی گرفتن. این آدم های نفهم و آلوده در جامعه هستن که راه رو برای ظلم ظالمان باز می کنن. برای چی شما اجازه دادی سامری همچین حرفی بزنه؟ شما چرا بهش پا دادی، بهش را دادی؟ مگه کتکولتو بسته بودن؟ خدا گاهی مظلومین رو دو برابر عذاب میکنه از ظالم. تو قرآن هم هست. علتش اینه اگر اینها نبودن ظالمین اینقدر ظلم نمیکردن. گاهی وقتا مظلوم ها خودشون با دست خودشون ظالم ها رو بر سر خودشون مسلط میکنن. اگه مردم کوفه نرفته بودن با ابن زیاد، ابن زیاد جز امام حسین بکشه؟ یه جاهای اینجوریه، حواسمون جمع باشه. اولا دوما این که شما باید کشته بشید، این حکم در مورد سامری هم بود. سامری کنار کشید از این ماجرا، یعنی توبه نخواست بکنه. بقیه رو خدا میخواست امتحان کنه توبه میکنن یا نه. تا پای کارم اومدن، زدن، کشتن، معلوم شد اینا اهلشن، خدا همشونو بخشید. سامری توبه نکرد که، توبه نکرد. چرا نکشتش؟ چرا بعدش دستور قتل نیومد؟ اینا حکمت داره. خدای متعال میخواد امتحان کنه امت رو. خودش دوباره یه امتحان دیگه است. یه در بیام میگم آقا موسی اینا رو زدی کشتی، ما که مثلا می‌خواستیم توبه کردیم، بعد تو چرا آخه اینو نکشتی؟ چرا؟ این که اصل فتنه بود. ببین قرار شد تو با عقل خودت مسائل رو نسنجی، با عقل ولی خدا راه بیا. بندگی و تربیت یعنی این. قبول داری موسی معصومه، قبول داری از طرف خدا اومده، قبول داری تو این سیستم خداست. اگه قرار بود تو هم انقدر بفهمی که موسی میشدی که، خدا تو رو انتخاب میکرد که. امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ جمل، تو جنگ جمل که همسر پیامبر عایشه با طلحه و زبیر و یه عده اومدن جنگیدن با امیرالمومنین، اصحاب جمل و حضرت کشت. اما همسر پیامبر که به اصطلاح ماجرا رو چاخ کرده بود و رو انداخته بود، لیدر ماجرا شده بود، ایشونو نکشت. با عزت و احترام برگردون مدینه و بابا چرا این همه آدمو کشتی، این بنده خدا رو چرا نکشتی؟ خب اینو میزدی میکشتی، دوره فتنه دیگه چاق نکنه. از دیگرون بودن میکشتن ها، یه جوری ترورش میکنن، سر رو برش میداشتن، مخفیانه لااقل میکشتیش، بعدن یه سم می چیزی بهش میدادی میخورد، ترورش میکردی. نه، همسر پیامبر نباید بهش دست بزنی. اونا خلیفه کشی کردن، کار غلطی کردن. من دست به بیت پیامبر نمیزنم، حرمت بیت پیامبر باید حفظ بشه. دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه قرار باشه هر کی کاری دلش میخواد بکنه. الان حرمت این خانم با این که اومده و محارب شده علیه حکومت اسلام،
این باید در امان باشه چون متعلق پیامبره. ما حرمت پیغمبر رو داریم حفظ میکنیم.
چرا موسی نیومد این طلاهای گوساله رو خورد کنه ریز کنه بده به فقرا؟ بگن گدان گشنه ها بدبخت ها بیچاره ها مستضعفین، برید به اینا بدید برسن اینا بندگان خدا. خب این طلاها رو چرا سوزوندی؟ چرا روختی دور؟ الان میگن این مواد مخدر رو برید بفروشید پولش رو بدید به محرومین. چرا آتیش میزنید مواد مخدر رو؟ فکر اقتصادی دیگه. بعض وقتا بعض یا که منهای ولایت مداری عدالت خواهند از این حرفا میزنن، با فکر خودشون منهای فکر ولی از این حرفا میزنن. آقا آثار شرک باید محو بشه، آثار کفر باید محو بشه. این خیلی مسئله مهمی است. اگه آثارش باشه فیلت هوای هندسون میکنه. بنی اسرائیل اومدن طلاهای فرعونیا رو برداشتن. ببین فتنه بعدش این بود که سامری اومد طلاها رو گرفت، فتنه بعدش این شد که گوساله شد، بعد اینا همشون گوساله پرست شدن، بعد همشون افتادن به جون هم، بعد چقدر کشته شدن، بعد چی شد؟ بعد آقا همش مال هواهای نفسانی است. یادگاری های کفرت، یادگاری های طغیانت، یادگاری های دوران جاهلیتتو بریز دور، نگه ندار. فیلم ها رو از رو گوشیت پاک کن، اون عکسای بد قدیم رو پاک کن، اون چیزایی که نگه داشتی رو فش کن بریز دور. یه روزی کار دستت میده. آثار کفرتو محو کن. نگهداری یه روزی گوساله میشه برات، شاخ میشه برات. اینا همش حساب کتاب داره. سامری های امت اسلام هم که خب وقت نمی کنم دیگه این بخش رو بگم، سامری های امت اسلام رو که تقریبا حالا بخش مهمی از عرایض بندم هست بخوام بگم دیگه فرصتمون خیلی از دست میره. اسلام دارای سامری هایی هست، سامری ها امت اسلام رو از اطراف ولی خودش، ولی بر حق خودش پراکنده میکنه با تولید مدل های مشابه حقیقت. یه چیزایی تو جامعه مطرح میکنه که مردم رو به سمت مخالف اون اهداف الهی سوق میده بدون اینکه مردم خیلی هاشون متوجه بشن. چه کسانی متوجه میشن؟ کسانی که قلبشون در گروه ایمان باشه، کسانی که در دلهاشون کفر موج میزنه، هوسها رو در خانه دلشون پرورش میدن، ظاهر مؤمنانهی دارن ولی در قلبشون هوسها پا گرفته و دور نمیریزن اینها رو، وقتی چنین امتحانهایی به وجود بیاد در جامعه دینی مثل سامری، دور سامری ها جمع میشن، چنان رأی میدن به سامری ها که دهنت باز میمونه. مثل بنی اسرائیل که با کارشون رأی دادن به سامری. آقا اینا واقعیت های جامعه است، چه بخوای چه نخوای. پیغمبر فرمود از بنی اسرائیل عبرت بگیرید. خب با چیکار کنیم پس؟ از چیش عبرت بگیرید؟ همین هست دیگه. آقا سامری های امت اسلام چه کسانی هستن؟ سامری های زمان پیامبر و بعد از پیامبر چه کسی بودن؟ و سامری های زمان ما چه کسی هستند؟ ظاهراً باید این بحث رو فردا شب تقدیم بکنیم. خب فرمودن، منم تکرار میکنم این ماجرا رو که
کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد. ببینید تا بوده چنین بوده که از روزهای امام حسین برکت سرازیر می شده تو جامعه. امام حسین به ما ایثار یاد داده، امام حسین مالش در راه خدا داد، جانش در راه خدا داد، وجودش در راه خدا داد، آبروش هم در راه خدا داد و خدا همه چی بهش داد. امام حسینی ها کمک کنید. الان سیل جمعیتی که اینجا هستید، اگر هر کدوم یه مبلغی، فکر میکنم نوشتن کمتر از 30 میلیون نیست، یعنی این جرائم غیر عمد که اینا در زندان هستن، اگر این اتفاق بیفته کمک بشه و ما بتونیم انشالله یک کسی که در زندانه، جرائم غیر عمد هم هست، یا به خاطر مثلا مالی یا به خاطر چیز، کلاوردارم نبوده، مثلا دزدم نبوده، چیزی نبوده، از خانوادش افتاده، چقدر خانوادش تهدید اخلاقی میشه، تهدید اقتصادی میشه، چه آسیبهایی به خانواده میخوره، حیثیتش چقدر لطمه میخوره، بعدها چه مشکلاتی به وجود میاد. شما یه نفر رو از قید بند زندان آزاد کنید، به آغوش خانوادش برگردونید، بگید یا ابو عبدالله الحسین، من اینقدر میتونستم کمک کنم، من اینقدرم رو کمک کردم. هر کی هر چقدر، یکی خیلی میتونه کمک کنه، کمک کنه. ابو عبدالله الحسین علیه السلام مدیون کسی نخواهد موند، یقین بدانید برکت مادی و معنویش به زندگیتون بر خواهد گشت، تو همین زندگی دنیاتون و آخرت که بیشتر. اینو همت کنه. چیزی که روی صفحه نمایش میدن، عزیزان عرض به حضور شما که هم خواهران هم برادران، این کارا رو امام حسین دوست داره. انشالله همت میکنید، انشالله گرفتاری های همه دوستان اهل بیت رفع بشه. این جلسه و جلسات این تیپی آبروی استان یزد شده در کشور و در دنیا. باور کنید یه عده‌ای دلشون شکست از مؤمنین که آقا یه عده‌ای گفتن مجالس تعطیل باشه، فلان باشه. از خارج و دشمنان یه عده‌ای تو این فضاهای رسانه این شروع کردن به رقصیدن و زدن و خوندن که بله مثلا یزد دارالعباده هم، یزد حسینی ایران هم عزاداری‌هاش تعطیل شد و فلان شد. و گاهی وقتا ما مؤمنین یه اشتباهی هم میکنیم، بعد زود بفهمیم. خب الحمدلله این اجتماع با شکوه و امثال این اجتماعات که چند جای دیگه شهرم هست، آبروی یزد شد، آبروی حسینی ایران شد و دل ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو شاد کرد. مطمئن باشید دعای حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال شما هست. هارون و موسی برادر بودن، عرض کردیم. هارون قبل از موسی از دنیا رفت. هارون خیلی مورد احترام و علاقه موسی بود. خود موسی در مناجات از خدا خواست که خدایا هارون رو وزیر من قرار بده. خدا قبول کرد هارون رو کنار دست حضرت موسی. یکی از ویژگی های حضرت هارون این بود که زبان گویای موسی بود. اخی هارون هو افصح منی لسانا، سخنگوی حضرت موسی بود. ویژگی هایی داشتن. شما بیاید توی کربلا ببینید عباس با ابا عبدالله چجوری هن با هم. اصلا در کل زندگی این دو بزرگوار شما ببینید اینا با هم چه رابطه ای دارن. واقعا ابوالفضل دست راست امام حسین بود و اصلا کل امور امام حسین دست ابوالفضل عباس بود، هم در دنیا هم در آخرت. اینطوری القاب ایشون مخصوصا تو کربلا، هم سقا بوده، هم علمدار بوده، هم پاسبان خیمه ها بوده، محل مراجعه بوده، فقیه بوده، عارف بوده، جنگاور عجیبی بوده. وقت عباس زبان گویای امام حسین هم بود، سخنگوی امام حسین هم بود. بالای بام کعبه ابوالفضل رفت یک سخنرانی کرد، چنان از ابی عبدالله دفاع کرد، نظیر نداره این سخنرانی و این خطبه. بعد در مقابل این دشمنان شب عاشورا سخنگوی اصحاب شد، بلند شد بین اصحاب و بین بنی هاشم، چه سخنرانی کرد برای ابی عبدالله، گوه ما جونمون فدای شماست، اعلام وفاداری کرد. شمر اومد حرف میزد، آقا میفرمود عباس برو جوابشو بده. خور داشت میومد، آقا فرمود عباس برو ببین کیه. میبینی اصلا با هم آدم یکی هن خیلی. ظهر عاشورا، ببخشید شب عاشورا، عباس اومد توی خیمه ابی عبدالله، دید آقا داره گریه میکنه. آقا گریه میکنید؟ فرمود انقدر آتش به بچه هم فشار آورده، صدای زجشون رو ببین. عرض کرد آقا من صبح بشه میزنم به دل لشکر آب میارم، آب میارم. ظاهرن یه جاسوسی اطراف خیمه ها بوده، این صدا رو میشنوه، میره به عمر صد خبر میده که عباس فردا میخواد بیاد شریعه، 4000 نفر میکاره اطراف شریعه اون شب. موسا و هارون با هم رفت، اذهبا الی فرعون انه طغا. قرآن میگه موسا و فرعون خدا با هم فرستاد سراغ فرعون، موسا و هارون رو با هم فرستاد سراغ فرعون. شیخ مفید می نویسه در مختلش که حسین و ابوالفضل هر دو به میدان آمدن، با هم رفتن به سمت میدان، یکی رفت به میمنه، یکی رفت به میسره، یکی گفت انا ابن قتال العرب، یکی گفت انا ابن هاشم نسب. عباس در دل میدان چیکار کرده؟ یاد کنیم از سردار سلیمانی علمدار، یادش کنید، امشب باید یادش کنید. این مرد بزرگ تا بود دل همه قرص بود، نه؟ دلاتون قرص نبود؟ حاج قاسم هست، دل من و شما چیه؟ دل آقا قرص بود، دل آقا قرص بود. قاسم یمن حاج قاسم، لبنان حاج قاسم، غزه حاج قاسم، عراق حاج قاسم، اصلا دل آقا قرص بود. دیدی وقتی رفت، دیدی آقا چقدر سوخت، دیدی نمازشو، دیدی دیدی چه زجه میزد تو نمازش. من روزم همین باشه، وقتم گذشت. وقتی رفت سمت میدان برای جنگیدن نرفت، برای آب آوردن رفت. رفت و داخل شریعه شد و مشکشو زد داخل آب و پر از آب شد و مشکو در آغوش گرفت یا روی شانه انداخت و به سرعت حرکت به سمت خیمه ها. مسیر رو عوض کرد، مسیر رو نوشتن هنگام رفت مسیر رو کوتاه انتخاب کرد، از جلوی دشمن رد شد، هنگام برگشت مسیر رو طولانی تر شد، به خاطر اینکه میخواست از بین نخلستان عبور بکنه که اگه تیراندازی کردن تیر احیانا به مشک نخوره. اومد، ولی خب 4000 تیرانداز، هر کدوم هم 4 تا تیر انداخته باشن، شما ببین چه بلایی سر عباس اومد.
بالاخره اومد، این تیرها مثل خارپشتی کرده بود عباس رو. ولی مقتل نوشته که عباس کوتا نیومد، عباس مشک رو انداخته روی اسب، خودشو خم کرده تیرا به او بخوره. خارپشت میدونی که اینجوریه دیگه، وقتی یه دفعه قدش راست شد دیدن یه تیر زدن به چشمش. تا قبلش خم بود روی مشک، پشتش پر از تیر شده بود مثل خارپشت. مقتل میگه کل قنفذ مثل خارپشت شده بود پشتش. بعد یه دفعه چی شد که سرشو بلند کرد؟ یه دفعه ضربه عمود کار خودشو کرد، تیر به چشمش نشست. با این حال دستاشم قطع کردن دیگه. وقتی تیر نشست به مشک، روزه من اینه. گفت تیر نشست به مشک، مشک چون طفل دست و پای زد. مشک چون طفل دست و پای زد، قصه آب ختم شد به سرا. روی آغوش ساقی طفلان، گویا تیر خورده طفل ربان. حسین آخه عرضم تمام، ایشالله وعدمون حرم قمر بنی هاشم. من میگم تا تیر به مش خورد، خدا ثواب و اجر داغ علی اصغر رو داد به عباس. چرا؟ چون دیگه آب نیست، دیگه از تشنگی هر بلایی سر علی بیاد. ثوابش برا عباس هم از جون رفت آب بیاره. بذار برات بگم، نگو داری از کجا میگیم. وقتی ابراهیم خواست اسماعیلشو قربانی کنه، خدا اجازه نداد، قصه حسینو گفت. ابراهیم گریه کرد و خطاب شد ابراهیم، خدا به خاطر این گریه ای که کردیم ثواب قربانی کردن اسماعیل رو به تو داد. حالا این همه اجر عباس کربلا برده، یکی شمینه. اگه این آب به لبا رسیده بود، به این زن و بچه رسیده بود، رباب شیر داشت به علی اصغر بده. نزاشتن عباس آب بیاره، هر جایی ناله بزن یا حسین.